از جو دادم، زنجستان زنجان برزی دادم، پول ندارم بیدم، شابت اینجور گرفتارم. ما الان این سال این هلند بعض سیب زمین ندادم منطقه ایران، آگریه یا سانده یه رقم خوب ندادم، من نیاوردم. یعنی حدودن 24 سال من سیب زمین بعض میادم هلند، تولید میکنم اینجا. سال 5000 تون 4500 تون من کمی تولید بعض دارم، اردبیل، همدان، اصفهان، جیروف، کرمان، اینا من بعض میدم. الان 24 سال بعد میارم. مشکلات الان یکی که دولت پول گندم نمیده مردم، گرفتارن مردم، کارگر دارن، زندگی دارن. این مشکلی که یکی آب اجازه نمیده. چاهای ما صد دارم، چاه دارم 36 35 آب داشتن، الان مونده 5 نید. اجازه نمیده من برم پایین تر یه صد پایین تر آب در میارم تولید کنم. گرفتاری اینه. من از استان زنجان، خدا بنده، شهر زرینرود، ده استان عرقول، شاوزیم اونجا. ما الان 4 کیلومتر خط گاز پاسه دارم زمین ما. الان 2 سال دارم اونجا کارگر دارم. 20 نفر من دیمیستون اونجا کارگر دارم. 18 نفر کارگر دارم. 1600 زمین دارم. صدخانه دارم. یاب گوسفند دارم. من 700 گوسفند دارم اونجا. کارگر دارم. زندگی میکنم اونجا. پسرم برادر صبح میان اونجا، شب میان. من گازول میسوزم اونجا. گرفتاری گاز اونجا دارم. نمیدن امروز فردا کردن باید میگن بکشه گاز، ما نمیکشن. دوروبر گاز کشیدن من اینا که نتونستم، میگن 2 میلیارد 1 میلیارد، من نمیتونم که اونجا گاز بشه. گرفتارم گازول میسوزم. بعضا گازول هم پیدا نمیشه. خدا وکیل ازوم اونجا قضا درست میکنن. دولت اگر با من کمک کنم، منم خدمت دولت هستم. من تولید میکنم، باید دولت کمک کنم، این مردم پیشرفت کنم. با هم برای دولت خدمت کنم، برای خودش.
از همراهیتون بسیار متشکریم با مجله کشاورزی رادیو اقتصاد. انشاءالله هر جا که هستید زندگی به کامتون باشه، کسب و کارتون رو به راه باشه، و اگرم که در بخش کشاورزی دارید کار میکنید که یک گوشتون به ما باشه و مشکلاتتون خیلی خیلی کم و جزئی باشه و بتونید خیلی سریع از سر راهتون مشکلات رو بردارید. کنار شما هستیم و میخواییم صفحه دیگر از مجله کشاورزی رو ورق بزنیم با عنوان کشاورزی و کسب و کار، که در این بخش معمولا زحمت میدیم به جناب آقای دکتر فریدون گلافرا و ایشون هم لطف میکنن، همیشه پاسخگوی ما و سوالهای شما هستند و کنار برنامه، و ما هم خرسندیم از این که در خدمتشون هستیم. ارتباطمون برقرار با ایشون. آقای دکتر گلافرا سلام عرض میکنم، عرض ادب، خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به سهم خودم ایام رو تسلیت عرض میکنم و دلم میخواست که یک صحبت‌های در تکمیل آقای دکتر رضایی و آقای کامکار که وقت نشد که اینها رو عنوان بکنن.
خواهش می‌کنم، خیلی کوتاه که بعد بریم سراغ سوال‌های دوستانمون. متشکرم.
ببینید، ما همیشه گله هایی رو میشنویم که دولت کجا اهمال کرده و کشاورزا کجا محمول واقع شدن، ولی هیچ وقت مصرف کننده رو مطرح نمی کنیم.
بله.
و ما متاسفانه در ترویج و آموزش اینجا مشکل داریم که اگر بودجه برای تقویت ترویج وجود نداره، بیایم انگیزه سازی بکنیم و فارغ التحصیلان دانشکده ها رو ما گروه بندی کرده و اینا رو بفرستیم که بتونیم کیفیت ها رو بالا ببریم. که پسته من سالها روش کار کردم، هرچی از آفلاتوکسین زده نشد. ما مشکلمون آفلاتوکسین بود که اولش با پارت پر میلیون پی پی ام میگفتن، بعد کردن پارت پر میلیون پی پی بی. و از بزرگترین مشکلی که ما در مورد پسته داشتیم این بود که این مقدار پی پی بی ما در تست آفلاتوکسین خارج از اون رنج جهانی بود که باید ما صادر میکردیم. حالا شما بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. که از شنونده های ما آقای میرزایی گفتن که یه نفر به من توصیه کرده که اگر که بری در تولید پودر سیب زمینی فعالیت بکنی میتونی موفق باشی و فضای کسب و کاری خوبی براش هست. از آقای دکتر خواهش میکنم که راجع به این موضوع سوال بکنیم و میتونم که وارد این فعالیت بشم؟ در خدمتتون هست.
بله میتونید وارد این فعالیت بشید، ولی شما باید بدونید که برای پودر، تولید پودر سیب زمینی واریته مخصوص خودشون مصرف بکنید، چون سیب زمینی هم انواع اقسام مختلف داره، تازه خوری داره، برای صنعت داره، برای پودر سیب زمینی که بتونه پربار باشه و شما بتونید بفروشید باید بدید به کارخونه مربوطه برای تو پودر رو تولید بکنه، بسته‌بندی بکنه، شما هم یه برند بزنید و این رو پیش فروش بکنید و محل اینی که کجا اینو تولید بکنید، خب سیب زمینی همه جا جواب نمیده و بذرهایی هم که برای تولید پودر هست معمولا بذرهای وارداتی هست که اغلب از آلمان و هلند وارد میشن. من توصیه میکنم که یه خورده در مورد تولید پودر سیب زمینی تحقیق بکنید، ولی ذکر نکرده بودید میخواین کارخونه شو بزنید، بارگاه شو بزنید، یا اینکه سفارش بدید یه کارخونه خالی، ظرفیت خالی هم زیاد دارید، شما سیب زمینی رو تولید بکنید بدید به اون کارخونه بگید به من پودرشو بده، اون میتونید موفق بشین در این صورت.
بسیار عالی، متشکرم. آقای صمدی هم نوشتن که در حاشیه شهر ورامین ما تولید ذرت داریم، مزرعه ذرت داریم، سالهاست که ذرت ها رو به صورت خام فروشی انجام میدیم، اما یه نفر به من پیشنهاد کرد که بیاین در تولید نشاسته ذرت فعالیت بکنید، آیا میتونم وارد این کار بشم و از محصول مزرعه خودم، حالا خیلی طولانی نوشتم من خلاصش میکنم، محصول مزرعه خودم وارد حوزه تولید نشاسته ذرت بشم یا اینکه نه نمیتونم؟
نه میتونید این کار بکنید، ولی برای تولید نشاسته ذرت باز واریته مخصوص خودشو داره، معنی. در حالی که الان ذرت های ما وارداتی هن بیشتر و ما ذرت کم داریم، چند میلیون تن هر سال ما ذرت وارد میکنیم. بعدم باید ببینید که ذرتی که شما وارد میکنید تراریخته نباشه، داخل تولید تراریخته نداریم ما، ولی حتما واریته مخصوص خودش رو تولید کنید و ببینید که خریدار نشاسته ذرت چیه، کجاست و چه کیفیتی رو میپسنده، نکنه خدای نکرده دوباره روی دست شما بمونه. توصیه نمی کنم برید کارخونه تولید پودر ذرت احداث بکنید، بلکه بازم مثل پودر سیب زمینی سفارش بدید کارخونه ها با ظرفیت خالی اینا رو برای شما تولید بکنن، به شرطی که اون ذرت مستعد به این باشه که شما پودر تولید کنید ازش.
بسیار عالی، متشکرم. یه سوال کوتاه دیگه هم داریم، خانم محمدی گفتن که آیا وارد شدن به پرورش گل رز کار مشکلیه؟ من 300 متر زمین در اختیار دارم، آیا میتونم این کار رو آغاز بکنم؟
بله میتونید این کار رو بکنید، گل رز هم خواهان زیادی داره، اون رو هم برای تولید عرقزاد مصرف میکنن،
بله.
هم برای دمنوش و بسیاری از کارخونه ها اونو مخلوط میکنم با مواد دیگه و گیاهان دارویی دیگه و اون رو رو جعبش هم مینویسن خواصش چیه و اون رو میفروشن، نمیشه بیگذار با آب زد. خدای نکرده ما الان توصیه بکنیم شما گل این گل رو تولید بکنید ولی خریدار نداشته باشه،
باید با تحقیق و برحال مشاوره و برنامه ریزی باشه. خیلی تشکر میکنم از ذاتان دکتر گلافرا، ممنونم، بزرگوارین، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون خانم.
بریم به صفحه آخر مجله امروز که میخواییم راجع به موضوع بیشتر بدانیم که صفحه به نام این موضوع هست، مسئله رو مطرح بکنیم خدمت شما و شما هم همراه ما باشید و بیشتر راجع به این موضوع بدانیم. خب همطوری که در جرایید دیدین و همطور در خبرها شنیدیم، ما امسال تولید محصول خوبی رو شاهد بودیم در حوزه گندم و یه جایی واقعا به خود کفایی رسیدیم و نیازی به واردات نداریم. میخوایم در مورد جایگاه تحقیق و توسعه در افزایش تولید گندم بیشتر بدانیم و بریم در خدمت آقای دکتر محسن اسماعیل زاده مقدم باشیم. ایشون عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی فناوری و انتقال یافته‌های مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نحل و بذر هستن. آقای دکتر سلام و عرض ادب، در خدمتتون هستیم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. آقای دکتر اسماعیل زاده صدای بنده رو میشنوید؟ خب دوستان کنترل. آقای دکتر سلام و عرض ادب.
سلام، وقت شما بخیر. سرکار نوازنینی،
متشکرم. من
خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه رادیو اقتصاد سلام.
متشکرم، ممنونم. خب آقای دکتر اسماعیل زاده، امنیت غذایی یکی از نکات مهمی است که در کشور ما نه و همینطور کشورهای دیگه هم مطرحه و مسئله گندم. جایگاه تحقیق و توسعه در افزایش محصول گندم برای ما بفرمایید.
بله، همطور که میدونید گندم به ما یه محصول استراتژیک نقش بسیار مهمی رو در طبقه غذایی مردم جهان به خصوص ایران برقرار داره و خدمت ما عرض بکنم که قوت اصلی مردم کشور ما هست. با توجه به رشد جمعیت و نیازی که روز به روز برای تامین غذا ایجاد شده و همین خاطر تحقیقات نقش مؤثر رو برای تأمین این نیاز بر عهده داره. محققان بخش تحقیقات در زمینه گندم در زمینه‌های مختلفی در حال فعالیت هستند، از جمله معرفی ارقامی با عملکردهای بالاتر متناسب با شرایط اقلیمی کشور متحمل به تنش‌هایی که به خاطر تغییرات اقلیمی حادث شده و همچنین مقاومت به انواع آفات و بیماری‌ها، و این تحقیقات موجب شده که به هر حال تأمین کمیت و کیفیت گندم برای کشور ما فراهم بشه.
بسیار عالی. قبل از اینها آقای دکتر، ما فهم کردیم که حالا موضوع آرنده که حالا در صنعت بسیار زیاد مطرحه در بخش کشاورزی خیلی موضوع پر اهمیتی نیست، ولی ظاهرا نه اینگونه نیست، در بخش کشاورزی هم موضوع آرنده اهمیت داره. کشاورزا چگونه میتونن از این موضوع بهره مند باشن؟ چگونه میتونن استفاده بکنن از این مسئله برای اینکه بهره وریشون رو بالا ببرن؟
من صدای شما رو ندارم خانم نوید.
صدای بنده الان نمیاد بشه،
خیلی ضعیف دارم.
خیلی ضعیفه. خب لطفا صدای بنده رو تقویت بفرم. الان چطور آقای دکتر؟
الان بهتر شده.
عرض کردم خدمت شما که پیش از این فکر میکردیم که در حوزه صنعت فقط موضوع آرنده اهمیت داره، اما ظاهرا در حوزه کشاورزی هم این موضوع مهمه و باید بهش پرداخته بشه. کشاورزان چگونه میتونن بهره مند بشن از این موضوع؟
ببینید، تشکل‌های کشاورزی و شرکت‌هایی که در بخش کشاورزی ایجاد شدن رفته رفته به اهمیت آرندی پی بردن و خودشون در کنار فعالیت کشاورزی که دارن انجام میدن بخش تحقیقات و توسعه خودشون رو راه‌اندازی کردن. به طور مثال شرکت‌هایی که در حوزه بعض فعالیت می‌کنن و بخشی از فرآیند تولید بعض رو مثلا در حوزه گندم انجام میدن، در کنار این فعالیت اقتصادی که دارن انجام میدن لینک شدن با بخش‌های تحقیقاتی و در زمینه ارزیابی لاین‌های امیدبخش که در دست معرفی هست در کنار برنامه‌هاشون دارن انجام میدن و حتی بعضی از اونها شروع کردن به ورود به برنامه‌های بهنژادی برای اینکه خودشون رقم و برای به حال توسعه داشته باشن. به همین خاطر در زمینه تحقیقات به خصوص شرکت هایی که در این زمینه دارن فعالیت میکنن ورود جدی پیدا کردن به بخش تحقیقات و توسعه.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر، مؤسسه شما به این امر کمک میکنه؟ چقدر میتونه در کنار کشاورزان باشه؟
بله، الان فکر میکنم مؤسسه اصلاح بذر بیش از 100 قرارداد انتقال فناوری رو به بخش خصوصی امضا کرده، در کنار این که شرکت های فعال در حوزه برد داره کمک میکنه و خوراک بهشون میده، اقوام جدیدی که معرفی کرده جهتی در حال توسعه درشون قرار میده، کارهای مشترکی رو هم از نظر تحقیقاتی با برخی از این شرکت ها شروع کرده. برخی از این شرکت ها به حال لاین هایی رو داشتن که با مؤسسه اصلاح‌بس به اشتراک گذاشتن برای اینکه تولید رقم مشترکی داشته باشن. بعضی ها هم اومدن سرمایه گذاری کردن در بخش تحقیقات مشترک مبنی بر اینکه در برخی از پروژه‌های تحقیقاتی همکاری میکنن. ما حاصل این نتایج این همکاری های مشترک که منجر به رقم میشه در اختیار این شرکت ها قرار میگیره. به همین خاطر این فعالیت از چند سال گذشته به صورت جدی شروع شد.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر اسماعیل زاده، امیدواریم که شاهد تحقیقات بیشتر و برنامه‌ریزی‌های بیشتر در حوزه کشاورزی به خصوص موضوع گندم باشیم که شما هم اشاره فرمودید به درستی که هم کشور ما خیلی نسبت بهش نیازمنده، چون سفره مردم هست، بیشتر بشه و پررنگ‌تر این موضوع تحقیق و پژوهش رو ببینیم در این حوزه. ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما، خیلی متشکرم.
به پایان این مجله کشاورزی رادیو اقتصاد رسیدیم، امیدوارم که استفاده لازم رو برده باشین. متشکرم از همراهیتون، همچنان 3036-37 رو به خاطر داشته باشید که منتظر پیام ها، نظر ها، پیشنهاد ها و سوال های شما هستیم در حوزه کشاورزی. مؤید باشید.
چکیده گل رخسار مصطفی زهراست، چکیده گل رخسار مصطفی زهراست، عصاره نفحات خوش خدا زهراست، سلاله خلف ختم مرسلین یعنی خلاصه همه آیات انبیا زهراست، کسی که شیشه عطر گل محمدی است که منتشر شده چون نور در هوا زهراست، زلال نور رسالت درون مایان است چرا که آینه مصطفی نما زهراست، کسی که ذکر دعایش میان هر دو نماز شده است ورد زبان فرشته ها زهراست، گلی که باغ شهادت از او به بار نشست، چراغ دار شهیدان کربلا زهراست، دو دل مباش دلا و بگو پس از قرآن شکوه من ترین هدیه خدا زهراست، دلا چو قنچه شکایت ز کار بسته مکن، امیدوار که باشی گره گشا زهراست، اگر که کوه غم افتاد روی شانه تو علاج کار تو یک یا علی و یا زهراست، اگرچه کشتی پهلو گرفته میماند، اگرچه کشتی پهلو گرفته میماند، تو را چه باک ز طوفان که ناخدا زهراست، مگو که راه رسیدن به عشق طولانی است چرا که فاصله اش از حسین تا زهراست، مراقبت کن از آن مزجع شریف ای عشق، به هوش باش که دار و ندار ما زهراست، چنین قریب اگر در بقیع پنهان است مسلم است که گنجی گرانبها زهراست، مدینه گوهر ما آرمیده در دل تو، گواه باش که گنجینه حیات زهراست. اگر در آتش کین سوخته است خانه او، تو دردمند بیا خانه شفا زهراست. گلی که خاک در آغوش خیش می کشدش شبان بی کس و تنها و بی صدا زهراست. دلا سراغ نگیر از مزار پنهانش، دلا سراغ نگیر از مزار پنهانش. نگاه کن ز کجا تا به ناکجا زهرا.
ظرفیتی که در واحدهای تولیدی داره تولید میکنه و داره فعالیت میکنه،
برای تحقق شعار امسال یک تغییر اساسی در نگاه بدنه کارشناسی و سیاستگزار کشور لازمه.
دولت نظارتشو بکنه، دولت ریلگذاری بکنه، دولت سیاستگزاری بکنه، اما کار باید دست بخش خصوصی باشه.
باید اقتصاد مردمی باشه.
هم از لحاظ منابع طبیعی، هم از لحاظ منابع انسانی، نیروی تحصیل کرده، نیروی جوان، ما وضعیت بسیار مساعدی از لحاظ ظرفیت داریم.
در مردم سازی اقتصاد بعد بازار درست کنیم، بعد بستر مهیا کنیم.
میتونیم با چند چرخش تحول آفرین از این ظرفیت بالقوه استفاده کنیم، اونو تبدیل به یک پیشران جهش تولید بکنیم.
جهش تولید، راهکارهای مشارکت مردم در تولید و اقتصاد.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
جهش تولید.
به نام خدا. عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه جهش تولید. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و خوش آمد میگیم به شما که برنامه جهش تولید رو پیگیری میفرمایید. برنامه جهش تولید در گفتگو با فعالان بخش خصوصی، تولید کنندگان و کارآفرینان به راهکارهای تحقق شعار سال در اقتصاد کشور و افزایش مشارکت مردم می‌پردازه و تلاش داره با طرح دوباره و چند باره مشکلات تولید و کارآفرینی در کشور مسئولان دولتی رو به رفع این مشکلات دعوت کنه. در هر برنامه جهش تولید یک موضوع رو از موضوعات صنعتی یا تولیدی انتخاب میکنیم برای بررسی مشکلات و چالش های اون صنعت یا تولید و فعالان بخش خصوصی رو هم دعوت میکنیم در این برنامه حاضر بشن و ضمن معرفی قابلیت ها و توانمندی های اون حوزه، راهکارهای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد رو در جهت تحقق شعار سال به ما و شما بگن. برنامه جهش تولید رو میتونید روزهای پنجشنبه ساعت 21 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید و میتونید نظراتتون رو درباره این برنامه و موضوعات مورد نظر خودتون به سامانه پیامکی 30367 ارسال بفرمایید. عزیزان، موضوعی که برای برنامه امروز انتخاب کردیم دارو هست که به هر حال با همه افراد این مردم و مردم سر و کار داره و به هر حال ممکنه که ما گزارمون به داروخانه ها بیفته، دنبال داروهایی باشیم که پیدا نمیشن یا اینکه پیدا میشن قیمت هاشون گرون هست، یا اینکه به هر حال تولید کنندگان مطرح میکنن که مواد اولیه به دستشون نرسیده که اون دارو رو تولید بکنن و مسائل مختلف که ممکنه براشون پیش بیاد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشین و از طریق تلفن 2265252525 پیام هاتون رو به ما بدین یا از طریق سامانه پیامکی ما 30036 37 راجب این موضوع یا موضوعاتی که میخواین در این برنامه مطرح بشه با ما صحبت کنین.
سلام، روزتون بخیر. من سعید زاره محمدی هستم و در این بخش از برنامه در مورد وضعیت تولید و صادرات و البته مشکلات دارو میخوام با شما صحبت بکنم. این بخش رو همراه من باشید. صنعت داروسازی به دلیل اثرگذاری بر روی سلامت انسان‌ها همواره از مهمترین ارکان نظام سلامت در دنیا بوده. امروز این صنعت به عنوان یکی از صنایع استراتژیک در جهان محسوب میشه و برخورداری از سطح بالای توانمندی در این بخش به منزله توسعه یافتگی کشورها به شمار میاد. این صنعت در زمان بحران‌های شدید مثل اعتراضات، جنگ، سیل، زلزله، پاندمی‌های بیماری و غیره همچنان بازار خودش رو داره. میزان تولید و واردات دارو در ایران جمعاً حدود 122 هزار میلیارد تومان در سال 1401 بوده و در سال 1402 به محدوده 150 هزار میلیارد تومان رسیده و پیش بینی میشه که امسال به محدوده 200 هزار میلیارد تومان نزدیک بشه. روند تاریخی تولید و واردات دارو در طی 10 سال گذشته پیشرفت بسیار شدیدی داشته. میزان واردات دارو یعنی محصول نهایی و مواد اولیه به طور میانگین حدود 2 تا 2.5 میلیارد دلار در ساله که طی سالهای گذشته و با احداث سایت‌های تولیدی در کشور سهم واردات محصول نهایی کاهش پیدا کرده و به سهم واردات مواد اولیه تولید دارو اضافه شده. به طور دقیق‌تر میشه گفت امروز 28800 قلم کالا در حوزه دارویی داریم که شناسه‌گذاری شدن و 3736 قلم هم ژنریک دارویی داریم. 99% سهم تأمین دارو مربوط به تولید داخله و 1% هم ما دارو رو وارد می‌کنیم که البته 18% بازار ریالی رو شامل میشه. همچنین 40% ارزش بازار تجهیزات پزشکی هم مربوط به تولید داخله. 2627 قلم دارو تحت پوشش بیمه ها هستند و 401 قلم دارو هم تحت پوشش طرح دارویار قرار دارن. دقیقاً 100% مکمل ها تولید داخل هستند. واردات دارو به کشور عمدتاً از کشورهای اروپایی، آمریکا و هند صورت می‌پذیره. با توجه به حساس و استراتژیک بودن صنعت دارو و سیاست‌های قیمت‌گذاری دولت در اکثر صنایع، قطعاً صنعت دارو پیشرو در سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوریه. به همین دلیل طی سال‌های گذشته شاهد قیمت‌گذاری محصولات دارویی از طریق سازمان غذا و دارو بودیم که به نظر می‌رسه این رویه همچنان با قدرت هم ادامه داشته باشه، که البته این مسئله باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری هم توی این صنعت شده، به صورتی که حاشیه سود تولید کننده ها رو مخصوصا با طرح دارویار خیلی پایین آورده. البته اکثر داروسازها در مدت کوتاهی که طرح دارویار به اجرا در اومده هر کاری که از دستشون برمی اومده برای موفقیت این طرح انجام دادن. اگر طرح دارویار به درستی اجرا نشه دوامش با چالش‌هایی همراه خواهد بود، مثل اینکه اگر منابع واقعی و پایدار برای طرح دارویار وجود نداشته باشه یا هیجان فعلی مسئولان کاهش پیدا کنه در این مورد، با کاهش اصرار بر تامین منابع همراه میشه و تمامی حوزه‌های دارویی کشور رو به چالش میکشه. ما به لحاظ پشتوانه علمی و برخورداری از توانمندی‌های فناورانه وضعیت بسیار خوبی در حوزه صنعت داروسازی داریم، اما در شرایط فعلی با چند تا چالش هم مواجه هستیم که اگر اقدامی برای حل و برطرف کردن اونها انجام نشه ممکنه صنعت داروسازی در مسیر معکوس قرار بگیره. چالش اول فرسودگی ماشین‌آلات و دستگاه‌هاست که نوسازی اونها نیاز به حمایت جدی دولت داره. صنعت دارو در جهان به سرعت در حال تغییره و داروهای جدید هم به شدت گرونن و تولید اونها سرمایه‌های بیشتری رو می‌طلبه. با سرمایه‌گذاری فعلی بخش خصوصی و دولتی امکان تولید داروهای جدید وجود نداره. اهمیت این بحث رو جایی میشه دید که واردات برخی از داروها برای یک دوره درمانی چیزی حدود 1 میلیارد تومان هزینه داره، اما میشه در کشور با قیمت بسیار بسیار کمتر این داروها رو تولید کرد که صنعت داروسازی فعلی قدرت کافی برای ورود به این نوسازی و روزآمدسازی رو نداره، اون هم به خاطر کمبود سرمایه گذاری و البته فرسودگی ماشین‌آلات و دستگاه هاست. در شرایط فعلی ظرفیت تولید دارو در ایران 3 تا 4 برابر نیاز بازار داخلیه، اما صادرات ما شرایط مناسبی نداره و کمتر از 5% ظرفیت در حقیقت استفاده میشه. افزایش قیمت دلار باعث شده صنایع مشکل